وقتی که تنازع بقا بود در اثر نزاع ها به جا میماند حق است و عین قضاوت تاریخ است که حق است و اون که در این نزاع ها از بین میرود در جهان انسان ها قضاوت تاریخ است که اونها ناحق است و از بین رفتن است. این خدای تاریخ است در زمان ما و همون توضیحی که گفتم. بنابراین در اندیشه مارکسیسم یک اخلاقی به وجود میاد به نام اخلاق مارکسیستی یا اخلاق تکاملی، به این توضیحی که الان گفتم. اخلاق رو خوب به خاطر دارید که یعنی چی بگید. اخلاق یعنی این که چه باید کرد و چه نباید کرد. اخلاق یعنی این که تکلیف چیست، چه کار باید کرد و چه کار نباید کرد. حالا ببینید، ما در اندیشه های مذهبی خودمون چه باید کرد و چه نباید کرد رو بر یه مبانی الهی بنا می کنیم. اخلاق به طور کلی یک پشتوانه خدایی داره، تردیدی نیست. اما در بینش همین این جدید به اصطلاح بینش تاریخ پرستانه، اگر بخوام اسمش رو بگذاریم، درست این باید و نباید رو دیگه ما باید از خداوند بگیریم. این حرف اون چیزیست که ما به اصطلاح اسمش رو میگذاریم اخلاق علمی. من مایلم که یک کمی توضیح بیشتری در این زمینه بدم که خیلی روشن بشه این قضیه، به خاطر اینکه ابتدا هم گفتم که این تاریخ پرستی به اصطلاح از همین علم پرستی نوین سرچش میگرد. گفتم خداوند دو تا نقش داره در مذاهب، یکی نقش قدرت نمایی و یکی نقش اخلاق آفرینی، یکی نقش ارزش آفرینی، و گفتم که این هر دوتا امروزه به دست تاریخ داده شده. حالا چگونگیش همین است که الان میخوام توضیح بدم. یه چیزی در روزگار ما وجود داره به نام اخلاق علمی، حتما اسمش رو شنیدید، یا اگرم نشنیدید من براتون توضیح میدم که حداقل اون مفهومی که من از این دارم چیه. اخلاق علمی عبارت از این است که ما بیاین و از اون چه که هست بخوایم تکلیف خودمون رو در بیاریم. اگر تعبیر دقیق ترش رو بخواد، ما تکلیفمون رو از توصیف اخذ بکنیم. این عبارت هست از اخلاق علمی. چرا اسمشو میذاریم اخلاق علمی؟ به خاطر اینکه علوم کارشون غیر از این نیست که اونچه که هست رو به ما بگن، توصیف کنن طبیعت خارجی رو. علم همینه دیگه، مگه غیر از اینه؟ به ما بگه که زمین با خورشید چه فاصله ای داره، چه قوانینی اینجا وجود داره که زمین با این سرعت و به این شکل دور خورشید میگرده، یا مثلا یه جسم گرم و جسم سردی که داریم چگونه این حرارت از جسم گرم به جسم سرد ریزش میکنه، فرمولاش چیه، قوانینش چیه و امثال اینا. توصیفات به عهده علم به طور کلی، حتی به عهده فلسفه، این که فلسفه هم ما توصیف داریم، منتها توصیفات فلسفی خیلی وسیع‌ترن و گسترده‌ترن، توصیفات علمی کمی تنگ‌تر و باریک‌تر و محدود به حوزه‌های کوچک‌ترن. ولی در هر حال توصیف به عهده علم. اما تکلیف چی؟ تکلیف دیگه در حوزه اخلاق جا میگیره. یعنی اینی که تکلیف چیست، چه باید کرد چه نباید کرد، همون که ما اسمش رو میذاریم تکلیف، این همون چیزیست که عین خود اخلاقه. اخلاق اصلا فنش همینه که دیگه آدم بگه چی خوبه چی بده، اونی که خوبه باید کرد، اونی که بده نباید کرد. باید و نباید، خوب و بد، محور و سرچشمه ارزش‌ها، اینا کارهاییست که علم اخلاق میکنه. اخلاق در مذاهب بدون تردید 100% متکی است به خداوند. به همون توضیحی که گفتم، ما یه ایدئالی داریم به نام خدا و اخلاق هم از او اخذ میشه و سرچشمه میگیره و مشخص میکنه که یه انسان چگونه باید بالا بره، به طرف چه موجودی باید میل بکنه تا ما بگیم که این موجود یعنی داره تکلیف خودش رو انجام میده، یه انسان اخلاقی است، به ارزش‌هایی که معتقده داره عمل میکنه اونا رو تحقق میبخشه. اما در روزگار ما، یعنی اینم باز یه تاریخچه‌ای داره که حالا لازم نیست من همه‌اش رو ذکر بکنم، یک تئوری به وجود اومده و اون عبارت هست از اخلاق علمی و اون که ما بیایم و تکلیف خودمون رو از توصیف اخذ بکنیم، یعنی ببینیم که علم چی میگه یا طبیعت خارجی رو چگونه توصیف میکنن در علم، بعد از روی او بفهمیم که ما باید چه بکنیم. تمام کسانی که بدون تردید، یعنی بدون استثناء، تمام کسانی که میگن باید همگامی با مشی طبیعت کرد، همه اینا به یک نوع اخلاق علمی دعوت میکنن. برای اینکه به شما میگن که اول بیاد ببینید که طبیعت چه میکنه یعنی توصیف میکنن برای شما طبیعت رو اول، و بعد به شما میگن که حالا باید شما این کار رو بکنید، باید پاتون رو در راه طبیعت بگذارید. این باید رو از اون هست استنتاج کردن، یعنی اینکه چگونه هست رو ابتدا مبنا کنیم برای چگونه باید بود یا چه باید کرد، یا توصیف رو منبعی قرار بدیم برای اینکه تکلیف رو ازش در بیاریم، این رو ما اسمش رو میذاریم اخلاق علمی. خیلی روشن هم است که چرا اسمش اخلاق علمی، برای اینکه اخلاقی است، یعنی تکلیفی است که از توصیف یعنی از علم گرفته شده. چنین کاری رو نمیشه کرد، یعنی این کار منطقا و عقلا باطله. هرگز، البته دلایل خیلی زیادی هم داره، هرگز شما نمیتونید به دست بیارید از روی توصیف‌های علمی که تکلیف شما چگونه است. به عنوان مثال دیگه شما در نظر بگیرید، فرض کنید که آدم میتونه خودکشی بکنه نیست، و تمام راه‌های خودکشی رو هم طب در برابر انسان میتونه بگذاره، راه‌های ساده‌ش و راه‌های سختش و آسونش و با زحمت و کم زحمت و همه چیزاش هم میتونه در اختیار آدم بگذاره. این یک توصیفه، یعنی اینکه انسان قادر است به خودکشی و انسان تمام وسائل رو هم داره، حتی در مواردی مایل هم هست به خودکشی، مواردی پیش میاد برای آدم که سختی های زندگی خیلی احاطش میکنه. اینا توصیفه، یعنی فقط بیان چی هست که خب یک چنین چیزی هست، قدرت به خودکشی هست، اختیار بر خودکشی هست، میل بر خودکشی هست، وسائل به خودکشی هم هست، همه رقمش. اینا اون چه که هست یک توصیفی، و تمام اینا رو هم علم طب و هر یا علوم دیگری به شما میتونن کاملا نشون بدن. اما اینی که چه باید کرد، یعنی اینکه آیا باید خودکشی کرد یا نباید خودکشی کرد، خودکشی کردن کار خوبیه یا کار بدیه، من اینجا نمیخوام معین کنم کار خوب یا کار بدیه، ولی هر چه که هست خوبه یا بده، یا یه جاهای مجاز یا جای مجازی است، از توی این فکت ها در نمیاد، یعنی از این توصیف ها نمیشه این نتیجه رو گرفت که چه باید کرد. صرف این که من میتوانم و من مایلم و من وسائل در اختیارم که همه یا اون چه که هست رو به شما نشون میده، خود این به شما نمیتونه بگه که میشه، یعنی مجاز است، صحیح هست خودکشی یا صحیح نیست. این فکت، این توصیف خارجی تکلیف شما رو نمیتونه معین کنه. یه مثال از این واضح‌تر من حتی میتونم برای شما بزنم. ببینید، حتی فرض کنید که یه موجودی ما از نظر طبی قطع امید کردیم نسبت به زنده موندنش، توجه میکنید الان زیادن دیگه از این بیمارها اتفاقا زیاد پیدا میشن، در مرحله قرار میگیرن که از نظر طبی دیگه قضاوت اطباء این است که این موجود رو نمیشه دیگه، یعنی داروی وجود نداره، روشی وجود نداره، به هیچ ترتیبی نمیشه این رو زنده نگهش داره. این یک توصیف دیگه، مگه نیست؟ یعنی طبیب برای شما توصیف میکنه که این به اصطلاح مریض رو ما نمیتونیم زنده نگه بداریم. اون وقت از این توصیف چه نتیجه میشه گرفت؟ بله، اینجا هم الان ببینید یک توصیفه، یعنی فعلا یه بچه ای هست و خیلی هم اظهار علاقه میکنه، چه باید کرده اینو از خود روی این توصیف نمیشه در آورد، باید یک معیار دیگه وجود داشته باشه. اینا حالا من همه این رو در مورد اون مریض میخوام بگم براتون که فرقی نمیکنه، تو تمام نقاط زندگی میتونید همین به اصطلاح معیار رو شما بخرید. ببینید که یه جایی یه چگونه هستی در مقابلتونه، ولی از توی خود او شما نمیتونید به تنهایی در بیارید که چه باید کرد. منظور ما هم از این محال بودن و بیکفایت بودن اخلاق عملی همینه. شما یه مریضی که در برابرتونه و کاملا نسبت به حیاتش قطع علاقه کرده اید، هرگز نفس این قطع علاقه و این بی امید بودن نسبت به زندگی این به شما نمیگه که باید این رو بگذارید بمیره یا نباید بگذارید بمیره. توجه میکن، یعنی این اون دایلما، اون چیز به اصطلاح معضل مشکلی که برای طب هست سر همینه. درست به همین دلیل که از توی علم نمیشه اخلاق رو در بود. ما میدونیم علمن از نظر علمی که این رو نمیتونیم زندش نگه داریم با وسائلی که الان مثلا در اختیار داریم، اما خود این معین نمی کند که این رو باید رها کرد که بمیری یا نباید. اینو بعد از جای دیگه عبور، اخلاق رو ما از سرچشمه دیگری باید اخذ کنیم. علوم تا هر جا که پیش برن توی قلمرو هست هستن، یعنی هست ها رو میگم که چیه. باید ها رو یک قدم شما رو نزدیک نمی کنن مطلقا، باید ها باید از جای دیگه اخذ بشن. این دلیلش اینه با ما در مقابل هر هستی دو تا انتخاب میتونیم بکنیم. یعنی دقیقا دلیل این که از توی علم اخلاق رو نمیشه در ورد که حالا بعدا به تاریخ هم میرسم، درست اینه که ما در مقابل هر هستی دو تا انتخاب میتونیم بکنیم. یکی این که اون رو اونچنان که هست بپذیریم، یکی این که در مقابلش قیام کنیم، یعنی نپذیریمش در مقابل هر هستی. بنابراین هیچ وقت خود یک هست ندا نمی کنه که شما چه بکنید، بلکه شما رو درست در انتخاب آزاد میذاره که چه کار بکنید و چه کار نکنید، بپذیریدش و در مقابلش بیستید. دقت میکنید؟ حالا این رو به خاطر داشته باشید تا ما الان داریم وارد ماجرای تاریخگرایی در مارکسیسم میشیم و اینکه اونجا چگونه از هست داری یک باید در میاد که اسمش همین مسئله اخلاق تکاملی است که الان من داشتم توضیح میدادم. گفتم کاپیتال مارکس، اون بینش یکیش بینش هگلی است، دومش بینش داروینی است. بینش هگلی میگفت که تاریخ با پیشرفت خودش هر چرا که پیروز میکنه قضاوت کرده به بهتریش و هر چرا که مغلوب میکنه قضاوت کرده به بطلانش و به شکستش. بینش داروینی میگفتش که تنازعی در بقا هست و در این تنازع در بقا کاملترها پیروز میشن و اونایی که ناقصترند از بین میرن. این دوتا رو با همدیگه پیوند بزنید، محصول این می شود که در تنازعی که در تاریخ بین انسان ها رخ می دهد، اون که پیروز می شود حق است و اون که از بین می رود باطل است و این عین قضاوت تاریخ است. این رو اسم شما می ذاریم اخلاق تکاملی، یعنی داره به شما یک مبنا می ده، همون خدای تاریخ که داره در اینجا ارزش آفرینی هم می کنه. حالا به جبر تاریخ من می رسم که قدرت نمایی هم تاریخ می کنه، داره برای شما ارزش آفرینی می کنه. میگه که خوب و بد رو از روی مسیر تاریخ بشناس. اون چه که مسیر تاریخ به او حق میده که باقی بمونه این خوبه و اون چه که مسیر تاریخ او رو شکست میده و دور میندازتش این بده. این عین اخلاق تکاملی است، یعنی از هست تاریخ به شما میخواد نشون بده که باید شما چیست. این نکته کوچکی نیست، این اون چیزیست که من میگم اخلاق تکاملی یک اخلاق پیروزی پسنده، یک اخلاق موفقیت پرسته. میگه شما ببین که در جهان چی موفق میشه، چی پیروز میشه، اون خود تاریخ قضاوت کرده که او حقه، و ببین که چی از بین میره، این قضاوت تاریخ هست که این باطله. توجه میکنی؟ عیناً کلمات ارتجاع و پیشرو که تو روزگار ما متاسفانه زیادم به کار میره، آگاهانه اون آگاهانه درست از یک چنین دینشی برخواد. فلان چیز پیش رو، یعنی رو به آینده داره، یعنی به اون طرف است که تاریخ قضاوت میکنه، آینده در دست اوست، یعنی اون چیزی رو نظر بهش داره که تاریخ او رو پیروز خواهد کرد و در آینده برخواهد نشان. بنابراین پیش روه. فلانی مرتجعه و بده، چرا؟ چون نظر به اون دارد که تاریخ او رو شکسته و کنار گذاشته و دور ریخته، نیست؟ بنابراین بدم هست. درست دو تا لقب مؤمن و کافر که ما تو مذهب به کار میبریم و باز اینا دو تا ترم مذهبی هست که فقط در رابطه با خدا معنی دارن. یک کسی کافر به خداست و یک کسی مؤمن به خداست، عیناً در مقابل خدای تاریخ دو تا لقب دیگه به دست اومده. اون دو تا لقب دیگه عبارت است از پیشرو و مرتجع. کسی که مؤمن است به خدای تاریخ و به ارزشی که تاریخ می آفرینه و قدرتی که تاریخ داره و آینده‌ای رو که تاریخ تضمین می کنه و بهشتی رو که تاریخ به او دعوت می کنه، این پیش رو. و کسی که معتقد نیست به خدای تاریخ و نظر به گذشته داره و به عقب نگاه رجعت می کنه، اون چرا که جهنم تاریخ محسوب می شه و مزبله تاریخ محسوب می شه و قضاوت تاریخ درباره او این بوده که او رو دور ریخته و کنار گذاشته و قبولش نداره، شخصی که به او مؤمنه در حقیقت کافر به خدای تاریخه و بنابراین اسمش مرتجع میشه، نیست؟ بنابراین توی این مذهب تاریخ پرستی دو تا لقب کافر و مؤمن به دو لقب پیشرو و مرتجع مبدل میشه. درست یک کلت به قول این فرنگی ها. ساخته میشه، هیچی هم کم نمیاره از اون پیش مذهبی که ما میشناسیم، نه از خداش، نه از بهشتش، نه از جهنمش، نه از ارزشاش، نه از اخلاقش، نه از قدرت نمایش، نه از جبرش و نه از مؤمن و کافرش. حتی این القابش هم خیلی درست القابی به جایی در اینجا می نشینه. اخلاق تکاملی به شما میگه شما یک موجود موفقیت پرست باید باشید. یه ضربون مثلا این انگلیسی ها دارن، خصوصا میگن might is right، قدرت عبارت است از حق. این همون حرفی که آقای بیسمارک هم میزد دیگه، اون صدر اعظم آهنین آلمان که میگفت حق طلوله تفنگه. این حرف رو از قدیم میزدن دیگه. این اخلاق تکاملی به شما میگه که قدرت آینده عبارت است از حق، یعنی اونی که بعدن پیروز میشه و اونی که بعدن تاریخ پیروزی رو به دست او میسپره، اون چیزیست که خود تاریخ داره قضاوت میکنه که او حقه. حالا این حرف رو من از کجا میزنم؟ از اینجایی که ما یک تفکیکی داریم، یعنی این سخنیست که آقای انگلس داره. یعنی انگلس نداره، کلن همه مارکسیستا دارن، من تا چون انگلس مفصلا راجع بهش نوشته من از او نقل میکنم. ما دو جور سوسیالیسم داریم، یه سوسیالیسم تخیلی داریم، یه سوسیالیسم علمی داریم. اینو حتما شنیدید که یوتوپیان سوشالیسم به اصطلاح داریم، یک سوسیالیسم یوتوپیایی. یوتوپیا یعنی ناکجا آباد، یعنی مدینه فاضله، یعنی اون چه که آدم تو تخیلات خودش به صورت یک شهر یا یک جامعه بسیار عالی میسازه، اینا بهش میگیم یوتوپیا. یک سوسیالیسم یوتوپیان داریم، تخیلی داریم، رؤیایی. یه سوسیالیسم علمی داریم. تفاوت این دو تا چیه؟ آقای انگل سوسیالیست های همزمان خودش رو نظیر اوون و نظیر سن سیمون و بعضی از اینا و پرودون و اینا رو من مذمت میکنه، ملامت میکنه، میگه اینا موجوداتی هستن که سوسیالیست تخیلی هستن. یعنی چی؟ یعنی کاری به تحولات جامعه ندارن، کاری به قانونمندی تاریخ ندارن، اینی که تاریخ به کجا میره، قانونش چیه، در منزل نهاییش چیه، مراحل و منازلش چیه، به اینا اصلا کار ندارن، تو این خطا نیستن. اینا نشستن و یک مدینه فاضله تو ذهنشون تجسم کردن، یک شهر خیلی زیبای ساختن برای خودشون. بعدش هم اومدن مردم رو موعظه میکنن و دعوت میکنن که شما یه کاری کنید که رفته رفته اون مدینه فاضله برپا بشه و برقرار بشه. البته اون مدینه فاضله شون سوسیالیستیه، یعنی بر مبنای مالکیت خصوصی برقرار نیست. این یکی از خصوصیات اون مدینه فاضله یوتوپیا اونایی که سوسیالیستیه، مثلا سوسیالیسمشون تخیلیه، یعنی سوراخ دعا رو گم کردن، خلاصه راهشو بلد نیستن. به مردم میخوان با موعظه و با خلاصه حرفای خوب زدن و تشویق کردنشون به اینکه سوسیالیسم چیز خوبیست و اگر او نباشه این مفاسد نیست و ذکر فضائل اون مدینه و ذکر رذائل این وضع اجتماع حاضر و خلاصه به این ترتیبا میخوان اقناع کنن مردمو که به راه بیان و بپذیرن. ایشون میگه که اینا میخوان از توی مغز خودشون یه چیزی رو در بیارن که باید از توی بطن جامعه در بیاد. دقیقا سخن انگلس تو اون کتاب رساله‌ای که توی راجب اصطلاح همین سوسیالیسم تخیل و سوسیالیسم علمی داریم، اینها چیزی رو که باید از بطن تحولات جامعه زاییده بشه میخوان از توی کله خودشون در بیارن. اما یه سوسیالیسم علمی هم داریم. اون سوسیالیسم علمی دیگه این نیست، ما کسی رو تشویق نمی کنیم به سوسیالیسم، ما فقط توضیح میدیم که تاریخ داره رو به سوسیالیسم میره. قانون علمی که توی تاریخ این رو حکم رو میکنه، ما حکم نمی کنیم، ما تشویق هم نمی کنیم. ما میگیم آقا بخواید و نخواید این سرنوشت شما، تاریخ رو به این طرف داره میره، سرنوشت شما جبر تاریخی است که ما رو به این طرف داریم میریم. ما فقط به شما حالی میکنیم، خواستید همگامی بکنید، خیلی خوب، نعم المطلوب، پیروز میشید، به بهشت موعود تاریخ میرسید. نخواستید له میشید. خدای تاریخ جبارترین خداوندان است، این عبارت آقای انگلس. خدای تاریخ جبارترین خداوندان است که عرابه پیروزیش رو از روی اجساد مردگان پیروزمندانه به جلو میتازد. یعنی این عرابه پیروزی تاریخ که رو به سوسیالیسم هم داره مطابق قوانین تاریخی، این پیروز میشه و بالاخره سوسیالیسم هم به کرسی پیروزی مینشینه و درست پیروز شدنش به معنای حق بودنشه، هیچ معنی دیگه وجود نداره. خود انگلس صریحا این رو میگه، ما به اخلاقهای الهی، به معیارهای مستقل اخلاقی مطلقا قائل نیستیم. ما نمیگیم که سوسیالیسم به دلیل اینکه خوبه شما بیاید بهش بگروید، ابدا، این حرف تخیلی هاست. تمام نکته اینه، این حرف سوسیالیست های تخیلی است که میگن آقا سوسیالیسم خوبه، ببینید ما توصیف میکنیم، صفاتش رو میگیم، ببینید چه بدیه. بیان بهش ایمان بیارید. ما چنین نمیگیم. ما نمیگیم چون خوبه بیاد بهش ایمان بیارید، بهشون میگیم چون حتمی است بیاد ایمان بیارید. خیلی تفاوت بین این دو تا. ما میگیم این چون ضرورت تاریخ شما بیاد به این معتقد بشید. البته اگرم نشید خواهد شد، یعنی زیاد مهم نیست. خدای تاریخ در حال عرابه پیروزش را از روی اینا عبور میده و میرسه به اونجا که بعد برسه. سخن بر سر این نیست، چون اگر ما بخوام بگیم که سوسیالیسم خوبه، معنیش اینه که ما بیرون از تاریخ، بیرون از سیر تاریخ یه معیاری داریم که اون معیار رو وقتی باهاش اینو سنجیدی به شما میگه این خوبه، اگه با او خورد و اگر نخورد به شما میگه بده. ولی ما بیرون از سیر تاریخ دیگه معیاری نداریم. ببینید تمام نکته که میگفتم که هگل میگه تاریخ قضاوت میکنه اینه، با بیرون از تاریخ و بیرون از راهی که تاریخ میره معیار دیگری وجود نداره که با او شما بخواید بسنجید فلان چیز خوبه یا بده. خود تاریخ و راهش و مسیرش به شما نشون میده چی خوبه چی بده. تمام نکته اینجا، اون چرا که تاریخ بهش میرسه و او رو پیروز میکنه معنیش اینه که اون خوبه، و اون چرا که دور میندازه معنیش اینه که این بده. در حالی که شما تخیلی میشید و اخلاق الهی خواهید داشت، یا حالا اخلاق متافیزیکی به تعبیر اونا، وقتی که برای تاریخ یا برای هر موجودی یه چیزی بیرون از او در نظر بگیرید، یه مقیاسی، معیاری بیرون از او، و بعد او رو با او بسنجید و بگید که چون این با این موافق خوبه و چون با این مخالف بده. اما و هزار اما، هم اون نکته هرگز چنین نیست در سوسیالیسم علمی یا به طور کلی تو اخلاق تکاملی که مبتنی است بر تاریخ پرستی. درست اونچه که تاریخ می کند خوب است، شما بیرون از او چیزی ندارید اصلا. بیرون از تاریخ و بیرون از جبر تاریخ و بیرون از ارزش‌های تاریخی چیز دیگه ندارید که باش بسنجید. پس اونچه که تاریخ در آینده به کرسی پیروزی می نشاند خوب است، و این خوب بودنش هم فقط به دلیل تاریخی بودنشه، به دلیل این است که مال اون مرحله تاریخه، همین و بس. و اون چرا که دور میریزه بد است، و این بد بودن نه به معنای این استش که با یه معیار دیگه بده، نفس کنار گذاشته شدنش حکم به بد بودن این میکنه. خوب توجه میکنید؟ حالا این اولین نکته که همون بینش داروینی هگلی میبینید خیلی خوب با همینجا گره خورده و پیوند زده شده و یه چیزی به نام اخلاق تکاملی ازش در اومده. نکته دومی که این اخلاق تکاملی که مبتنی بر تاریخ پرستی نوینه با تمام این احوال یه اخلاق علمیه در حقیقت، یعنی یه کار نشدنیه، یه کاریست که منطقا باطله، این کار را اصلا نمیشه کرد. چرا نمیشه کرد؟ برای اینکه از یه دونه توصیف ما میخوام یه تکلیف در بیاریم، برای اینکه بالاخره ما میخوام چه بکنیم در اینجا؟ میخوام به شما بگیم تکلیفتون چیه دیگه، میخوام به این جوامع، به کارگرها به اصطلاح بگیم که راهتون چیه، باید گام در چه راهی بگذارید. مگه غیر از اینه؟ مگه آخر منیفست حزب کمونیست این نیستش که کارگران جهان متحد شوید؟ کارگران جهان متحد شوید مگه غیر یک تکلیفه؟ این تکلیف رو ببینیم از کجا داریم در میاریم. یعنی این کار رو بکنید، این دعوت، این که پا در این راه بگذارید، این که توصیف که نیست، این یه تکلیفه، یه دعوت به یک کار. این دعوت رو داریم از کجا در میاریم؟ از یک مش توصیف، همون کاری که نمیشه کرد. یعنی توضیح میدهیم که قوانین حاکم بر تاریخ چیست. ما الان مناقشه نمی کنیم، یعنی نقدی نمی کنیم اون قوانین حاکم بر تاریخ درسته یا غلطه. ما فرض میکنیم درست باشه، یعنی من هیچ حرفی ندارم. یعنی اتفاقا این حرفیش که خیلی ها میزنن، میگن که مارکس توی کاپیتال هرگز مذمت اخلاقی نکرده کاپیتالیسم رو یا امپریالیسم رو، صرفا توصیف علمی کرده. البته این حرف به نظر من یه شوخی بیش نیست، یه دروغ بیفروغی است که به کمترین اطلاعی عرض میشود که مبانیش ویران میشه. هرگز اینطور نیست. شما اگر اونجا مخصوصا اون سرگذشتایی رو که مارکس از یه بچه های مثلا 6 ساله‌ای که اینا رو این به قول خودش این بورژواهای بی‌شرم انگلیسی 16 ساعت 13 ساعت به کار می‌گرفتنشون در روز، یه کسی رو به نام ماری والک دیدم من یادم نیست همچین نامی، که 16 ساعت در روزشون کار می‌کرده توی یک کارگاه انگلیسی، مثلا بعداً هم به مرض سل می‌میره، یا نظایر اینا، ذکر و توصیف اینا هیچ نیست جز برای برانگیختن اینکه این کار چقدر به اصطلاح شرم‌آوره و چقدر ننگینه و چقدر نادرسته. توجه میکنید؟ ولی به هر صورت حالا ما قبول میکنیم، یعنی من حرفی ندارم، فرض میکنیم که سراسر کاپیتال مارکس توصیفه، حتی فرض میکنیم که تمام اون توصیف ها هم صحیحه، یعنی ما حتی توی علمی بودنش و در صحتش هم هیچ ایرادی نمیکنیم. فعلا دیگه از باب فرض که ایرادی نداره. سراسر توصیف گردش سرمایه است در اجتماعات کاپیتالیستی و سراسر به شما اطلاع دقیق و صحیح میده که سرنوشت این اجتماع چه خواهد بود بر مبنای اون اقتصاد. همه اینا رو هم بنده درست مخلوض میگیرم. خب چه نتیجه از این؟ چه نتیجه از این؟ این فقط داره به شما توضیح میدهد که تاریخ چگونه سیر میکند. یعنی به شما یک توصیف رو داره معرفی میکنه. فرض میکنیم هم در حد اعلای استحکام این توصیف رو داره میگه. از توی این توصیف چه تکلیفی میشه در آورد؟ از توی این توصیف کجا میشه گفت چه باید کرد و چه نباید کرد؟ تمام سخن اینه. هیچ توصیفی زاینده هیچ تکلیفی نیست. خوب توجه میکنید. هیچ توصیفی و نه هزاران توصیف حتی زاینده یک دونه تکلیف نیست. یعنی مشخص نمی کنه که چه باید. به همون دلیل که گفتم در برابر هر توصیف شما دو انتخاب میتونید بکنید. یکی این که اون توصیف رو یعنی مطابق اون عمل بکنید، یکی این که در خلاف او عمل بکنید. و اون چیز که به شما بگه مطابقش بکنید نه خلافش. دیگه خود توصیف که نمیگه که. خوب توجه میکنید چی میگن؟ خود توصیف فقط به شما میگه که من اینم. شما در مقابل اون فکت دو تا انتخاب میتونید بکنید. یکی این که هم پای او و همگام او عمل کنید، یکی این که در خلاف جهت او عمل کنید. نیست؟ خب اون چه معیاری است که بعد به شما مشخص کنه که هم پای این عمل کنید و نه در خلاف جهتش؟ دیگه خود توصیف که نیست. و این درست اون چیزی است که من میگم از هیچ توصیفی هیچگاه هیچ تکلیفی در نمیاد. صرف این که جهان رو به این طرف میره به هیچ وجه مشخص نمیکنه که ما هم باید رو به اون طرف بریم. ما همه اینا رو مفروض گرفتیم که اون حرفا درسته با. من هیچ مناقشه هم نمی کنم در این که تمام اون تئوری ها و قانونمندی ها همش درست باشه. سخن در این است که حتی با فرض صحت او باز هم اخلاقی بر اونها بنا نمی شود. این همون خدای کور بی کفایتی است که من عرض می کردم که در تاریخ پرستی نوین به وجود اومده. اولا یه خدایی است که یه قوانین برش حاکمه که خودش هم ازش تخطی نمیتونه بکنه، و ثانیا این خدا یه خدای جبار کوری است که قوانینش به صورت یه جبری در تاریخ اجرا میشه. ثالثا این خدا یک خدایی است که ازش انتظار ارزش به اصطلاح ارزش آفرینی برده میشه، همون چیزی که از خداهای مذاهب برده میشه. اما در تحلیل نهایی یک کویری است که آبی بر آتش کسی نمیافشاند، کسی رو سیراب نمیکنه. این آیه سوره عنکبوت رو به خاطر بیارید. والذین اتخذوا من دون الله اولیاء مثل الذین اتخذوا من دون الله اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا و ان اوهن البیوت لبیت العنکبوت لو کانوا یعلمون. کسانی که بجز خدا تکیه گاه هایی برمیدیرن، ولی یعنی کسی که تکیه میکنه انسان بهش، یعنی کسی که واقع میشه به آدم نسبت به او اعتمادی داره داشته باشه. کسانی که بجز خدا من دون الله از غیر خدا تکیه‌گاه هایی اتخاذ میکنن تا به اونها تکیه کنن، اینها مانند عنکبوت هن که بیتی رو اتخاذ میکنه. یعنی در واقع اون بیت رو، اون خونه رو برای خودش حتی خودش میبافه، نه اینکه از خارج اون خونه رو اتخاذ بکنه. ولی ان اوهن البیوت لبیت العنکبوت، اما سست‌ترین خانه ها خانه عنکبوته. لو کانوا یعلمون، ای کاش که اینها میدانستن. لو بستر لو تمنیه به قول عربا، یعنی آرزوست، آرزو میکنیم. ببینید این خانه یعنی این خدا که اتکابش شده، خدای به نام خدای تاریخ که یه خدای موهومی بیش نیست. تاریخ چیزی غیر از خود انسانها نیستن، تاریخ یه چیزی نیست که انسانها توش باشن، اینو ما بسیار زیاد تکرار کردیم. این خدا همه نقش هایی که خدای مذاهب به عهده داشته الان به عهده داره، در حالی که از عهده هیچ کدوم اینها هم بر نمیاد. و این همون نکته ایست که من ابتدا میگفتم، ما همون شرکی رو که پیامبران در روزگار خودشون باش مواجه بودن، ما درست با همون شرک مواجهیم. این نشون میده هنوز که بشرها پرستنده همون کاری که پیامبران میکردن. پیامبران اغلب امت خودشون رو دعوت به خدای واحد سمیع بصیر میکردن، دعوت به پرستش نمیکردن، برای اینکه کمابیش پرستیدن یک چیزیست که لازمه ذات بشر هست. بشر تا اونجا که بشره، تا اونجا که از خودش بیگانه نشده، خودش رو به یه چیزی تسلیم میکنه، به یه چیزی میبخشه به یه چیزی میده سراپای وجود خودش رو وقف میکنه و این چیزی نیست جز پرستیدن. توی قرآن ما داریم که بشرها رو نهی میکنه از شیطان پرستی. الم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان، شیطان رو نپرستید. پرستیدن شیطان هیچ معنیه، نه اینکه آدم حالا حتما اسم خدا روش بگذاره، معنیش اینه که سراپای خودش رو وقف او بکنه، موجودی شیطانی بشه. این آدم شیطان پرسته ولی اون که خودش هم اظهار نکنه. آدم ممکنه مال پرست باشه، یعنی تمام روزگار خودش رو صرف مال بکنه، همه هستیش خود پرست آدم ممکنه باشه، خودش خدای خودش باشه، هیچ شکی نیست. انسان بالاخره یه چیزی رو میپرسته، حالا اون چیز چیه خیلی مهمه. یعنی اینکه باید پرستید یا انسان پرستنده است مفروضه، اینه که چه باید پرستید مهمه. تمام اونچه که انبیا باش مبارزه می کردن تصحیح این چه باید پرستید بود. اینی که چه خدایی رو باید وانهاد و چه خدایی رو باید برگرفت، همه سخن در اینجا بود. و الا پرستیدن هر کسی به نحوی از انها که زندگی خودش رو وقف یک چیزی می کنه، همه دنیا رو از دریچه او می بینه، همه چیز به او بر می گرده، یعنی بالاخره در تحلیل نهایی منتهیش می کنه به او. همون که تو قرآن میگه الا الی الله تسیر الامور، همه امور به خدا برمیگرده و ان الی ربک المنتهى، نهایت با خدا. یعنی هر چیزی رو بالاخره سرش رو از نظر یک موحد سر رشته که بگیری به خدا منتهی میشه، یعنی این رو خدا کرده یا من به خاطر خدا دارم این کار رو میکنم. این رو شما نسبت به هر چی داشتی شما پرستنده او تعارف که نداره دیگه. پرستیدن هیچ معنی غیر از این نداره. انسان یه موجود پرستش کرد. حالا سخن در این است که چی رو باید پرستید. اون چی که پیامبران باش مبارزه میکردن همین بود که در مقابل این شرک ها باید توحید رو برگرفت و باید شرک رو دانه. ما امروز تو روزگار خودمون با یه شرک بزرگ مواجهیم و اون شرک تاریخ پرستی است. البته این خودش یکی از فرزندان یه خدای بزرگتر است به نام علم پرستی. تاریخ از روزگاری که علمی شد، یعنی که به زعم کسانی بر او قوانین علمی حاکم شد، از اون به بعد نقش خدا رو به دست گرفت، عیناً مخالفان خودش رو عقاب میکنه، به مطیعهای خودش وعده پیروزی میده، عیناً ارزش میآفرینه، عیناً قدرت مطلقه داره که هیچ کسی در مقابل او نمیتونه قیام بکنه و عیناً انسانها باید از او درس بگیرن، خوب و بدشون رو از او بشنون. این تمام اون چیزی است که به نام شرک روزگار ماست و اون وظیفه که ما به عنوان انسان‌های موحد داریم این است که اولا این بت رو بشناسیم، دومی که این بت رو بشکنیم. بسن. سوالی رو فهم لامپ گذر بکنم به خود اینا و یه جوری چیت کنیم، کمپرومایزی بکنیم که بشه جمله به همه اینا زمنان رسید و در این حال من دیگه تک تک اینا رو مجبور نشم همش رو جواب بدم، به علاوه که بعضی از این سوالا خیلی خیلی کلیه، یعنی بسیار بحث وسیعه میبره که نمیدونم چجوری میشه. ما در حقیقت از سخنرانی زدیم که یه سری بحثا طرح نشه تا حدود زیادی، ولی مثل که بعضی سوالا اونا رو ایجاب میکنه. دو سه تا نکته مهم که اینجا بود که من فکر کنم به چند تا سوال پاسخ میده اگر که چیز بکنیم. یکیش مسئله توصیف و تکلیفه که چند تا سوال درباره اونه. عرض میشود که من این رو مجبورم که یه مقدار بیشتر توضیح بدم، برای اینکه یکی از در واقع رکنای صحبت من هم همین این بود و این اگه روشن بشه خودش بی نفسه ارزش داره. همونطوری که من گفتم ما اخلاق رو از علم یا از مشی طبیعت یا از توصیف ها چگونه هست ها نمیتونیم اخذ بکنیم. این اون تئوری بود که من گفتم. حالا من البته بعدن هم یه مقدار توضیح منطقی حاضرم در این باب بدم، ولی فعلا به چند تا مثال که میزنم شما توجه بکنید، بعد خود به خود متوجه میشید که ماجرا اصلا چگونه هست. ببینید به عنوان مثال یه چیزی وجود داره به نام نجات پرستی، هممون حتی شنیده این. مثلا شما اگر خصوصا کتابایی که در زمینه نجات پرستی نوشته شده بخونید، اون موقع خیلی خوب متوجه میشید که مبناهای نجات پرستی چیست، یعنی چگونه نجات پرستی تو این عالم متولد شده. نجات پرستی یه نوع اخلاق علمیه تو این جهان. فرض کنید کتابای کنت گوبینو رو ببینید. کنت گوبینو یکی از نویسنده‌های فرانسوی است، میدونید حتی یه مدتی هم تو ایران بود تو دربار ناصرالدین شاه، و همون آقایی است که توی کتاباش نوشته که ایرونی ها خیلی علاقه به دماغ دارن و وقتی به هم میرسن هی احوال دماغ هم دیگر میپرسن، میگن که دماغ شما چطوره، چاقه، لاغره. این فرانسوی بوده، این اصطلاح خوب نمیدونسته که چیه جریانش، و میگفته بله، نوشته من بعضی علما رو سراغ دارم که اینا حتی منزل مثلا دوستارشون میرن احوال دماغ تمام نوکرا رو میپرسن، همه اینها رو مثلا کسانو در خیلی احوال پرسی نیست. به هر حال این مثلا جواب وقوفش به امور ایران هم اینقدر بده. بعد یه کتابی داره در فرانسه، یعنی 4 جلد بزرگه که به اصطلاح سور اینگالیته دراس هیومن، درباره عدم تساوی نژاد بشر. این کتاب را اگه شما ببینید، میبینید که ایشون چه شوق وافری نشون میده برای اثبات علمی تفاوت نژادها. از نظر علمی ما نشان بدهیم که نژادها با هم متفاوتند. و این البته چیزیست که به اصطلاح به قول ابوالفضل بیهقی موی در لایان نمیخزد، یعنی دیگه در درستی شکی نیست. حالا اگه آقای کنت گوبینو حتی اطلاعات جنزر علمی ناقص بده تو این زمینه تو قرن 19، اطلاعات قرن 20 خیلی خیلی کامل تره در این زمینه. نژادهای بشری هیچ شکی نیست که با هم دیگه تفاوت دارن، چه از نظر ساختمان آنزیمی، چه ساختمان حتی گروه های خونی، حتی از نظر ساختمان بافتی، از نظر ساختمان ژنی، از نظر عضلانی، از نظر خواصی که این آدم ها دارن. مثلا فرض کن آدم های سیاه پوست در مقابل الکل مقاومترن از آدم های سفید پوست، اینا تمامش هم ریشه های ژنی داره. بسیار از بیماری ها، مثلا فرض کن بیماری های هست نژاد یهودی که تقریبا خاص نژاد یهوده، یعنی دیگران نمیگیرن اون بیماری ها رو، و این به خاطر اینه که یهودی ها خیلی هم سعی کردن نژادشون رو خالص نگه دارن. میدونید که اونا با خونی غیر از خون یهودی ازدواج نمی کنن، به بیرون از بنی اسرائیل، فرزندان اسرائیل خلاصه نمیذارن به بیرون از این خون یهودی سرایت بکنه، و به هر حال این خلوص نژادی باعث شده که یه چیزای دیگه هم تو اینا خالص بمونه، من جمله بیماری های. خب منظور من این بود که از نظر علمی قضیه هیچ درش تردیدی نیست که نژادهای بشری با هم دیگه متفاوتن، اختلاف دارن. این یک مسئله توصیفی است، یعنی توصیف میکنن علوم برای ما اختلاف طبیعی نژادها رو اونچنان که هستن در طبیعت خدا آفریده. مکتب تبعیض نژادی اخلاقی است مبتنی بر این علم. یعنی چی؟ یعنی این که از اختلاف طبیعی نژادها نتیجه گرفته است اختلاف حقوق نژادها. میگه طبیعت بین نژادها فرق گذاشته است، یک توصیف دیگه، طبیعت بین نژادها فرق گذاشته. حالا تکلیف، نتیجه میگیریم پس باید ما هم فرق بگذاریم. این باید از اون هست داره در میاد بیرون. یعنی آقای کنت گوبینو، چمبرلن، کارترایت، انواع اینا که نویسنده هایی هستن که درباره مکتب تبعیض نژادی چیز نوشتن، حتی آقای هیتلر، حالا که بهش میرسم اون رو، اینا هیچ براشون بحث از این نیست که به اصطلاح چرا باید مکتب تبعیض نژادی داشت. تمام اون چه که اینا به دنبالشن اثبات علمی تفاوت نژاد هاست، یعنی میگردن دلائل متنوعی که بیولوژیست ها و انسانشناس ها و فیزیولوژیست ها راجع به تفاوت و اختلاف نژاد ها دارن بیر میارن و تو کتابشون انبار میکنن چندین جلد که خب فراونم پیدا میشه. از نظر اینا دیگه مطلب حل شده. همین که اختلاف طبیعی نژاد ها به طریق علمی اثبات شد، دیگه فاصله ای نیست، دیگه به یک قدم، حتی یک قدم هم لازم نداره، این خود به خود از نظر اینا اثبات میکند که اختلاف و حقوق هم باید بین نژادها باشه. این همونیست که من بهش میگم یک اخلاق علمی، یعنی اینا از یک توصیف دارن یه تکلیف میارن بیرون. من اینجا نمیخوام بگم باید اختلاف نژادی باشه یا نباشه، اختلاف و حقوق بین نژادها این یه بحث دیگریست، ولی چه ما قائل به تبعیض نژادی باشیم چه نباشیم، هیچ کدوم اینا از توی این در نمیاد که نژادها از نظر طبیعی با هم متفاوتن. سخن در اینه، با یه کسی بر یه مبنای ممکنه تصمیم بگیره که باید تبعیض نژادی کرد، یه کسی هم ممکنه تصمیم بگیره نباید کرد، اون مبنا یه مبنای دیگری، هر مبنای باشه مبنای علمی مسئله نیست. یعنی شما از روی اثبات علمی اختلاف طبیعی نژادها نمیتونید نتیجه بگیرید که باید اختلاف حقوق هم داشت. یعنی از اون چگونه هست به این چه باید کرد اشتباه میکنه اگر بخواد برسید. این یکی از اون نمونه های خیلی بارز اخلاق علمیه. حالا اون تاریخ پرستی که میرسیم ذره کم نداره از این مسئله، یعنی درست همین حرف فقط در یه مورد دیگه زده شده، ولی استنتاج دقیقاً بر این مبنا صورت گرفته. از توصیف یک تکلیف داره اخذ میشه. اینجا یک اختلاف، یعنی توصیف اختلاف طبیعی نژادهاست بعد تکلیف. خب حالا ما به عنوان دولت که این بالا نشستیم تکلیفمون چی آقا؟ تکلیف اونه که ما هم اختلاف حقوق برقرار کنیم بین چیزا. آقا هیتلر عیناً این حرفو میزنه. حالا هیتلر اتفاقاً ایشون به یه اسلحه دیگه هم مجهز بود، به اسلحه داروینیسم بود. هیتلر یه به داروینیسم اجتماعی هم معتقد بود. میدونید که این سوشال داروینیسم، به اصطلاح داروینیسم اجتماعی، این یک نهضتی بود که از آمریکا شروع شد و به انگلستان هم اومد و اون تا اواخر، یعنی ربع آخر قرن 19 تا حدود 1910-1912 موجود بود. ولی خب الان خوشبختانه مرده. یعنی از نظر علمی کار تدفین این اندیشه هم به پایان رسیده. ولی این جسد مردار شده هنوز مورد تبرک و تقدیس یه عده‌ای هم هست. این داروینیسم اجتماعی عبارت از این بود که اینا داروینیسم رو وارد جامعه کرده بودن. میگفتن آقای داروین که گفته که تنازع است که برگزیده را انتخاب میکند، یعنی وقتی چیزا با هم نزاع کردن اونی که خوبتره در اثر این نزاع بیرون میمونه و طبیعت مشیش اینه. حالا نکته این بود بیاییم از مشی طبیعت درس بگیریم. توصیف میکردن، میگفتن آقای داروین توصیف کرده برای ما که در طبیعت خوبها چگونه انتخاب می شوند، کاملها چگونه رو می آیند و طبیعت چگونه راه می روند. بله، حالا ما کاری نداریم داروین راست گفته یا دروغ، برد می کنیم راست گفته. ایشون گفته بود که تنازعی است بین جانداران و در این تنازع اون ناقصترها عقب می مونند و کاملترها به تدریج می آن رو. این توصیف مشی طبیعت. داروینیست های اجتماعی، یعنی کسانی که قائل به مکتب سوشال داروینیسم بودن، معتقد بودن این باید برای ما درس باشه. یعنی از این توصیف یک تکلیف نتیجه بگیریم. خب طبیعت چنین میکند، ما هم باید چنین کنیم. خب چه کار باید بکنیم؟ ما هم باید توی جامعه رقابت رو آزاد بگذاریم. شما اگر ببینید کتابایی که تو اواخر قرن 19 نوشته شده، دو تا ترند، دو تا رشته فکری کاملا متمایز میبینید که هر دو تا بر این مبنا هم بنا شده. یکی کاپیتالیسم لسفه آقای اسپنسر و آقای راکفلر و ایناست، کاپیتالیسمی که میگه اجازه بدهید به اعلی درجه ممکن رقابت آزاد اقتصادی در میون جامعه باشه، برای اینکه این درست مشی طبیعت است که در نزاع، اونم در نزاع آزاد، خوبها رو به اصطلاح برگزین. آقای راکفلر که یکی از اجداد این راکفلر موجوده، ایشون که از نوشته‌هاش داره میگه که این برآمدن انحصارهای بزرگ، به وجود اومدن اینها و از بین رفتن این پیشه‌وری‌های کوچک، این عین قانونمندی طبیعت، این هیچ حرفی توش هیچ ایرادی نداره. کی گفته که باید جلوگیری کرد از به وجود اومدن کاپیتالیست‌های بزرگ؟ این همون چیزیه که داروین در طبیعت توصیف میکرد، ما به منزله یک دولت در جامعه تبلیغش میکنیم، تکلیف میکنیم مردم رو، میگیم آزاد بگذارید پای رقابت. از اون طرف یه عده مارکسیست و سوسیالیست درست همین رو مبنا کرده بودن برای سوسیالیست. گفت به قول مولانا که فلسفی مر دیو را منکر شود، در همان دم سخره دیوی بود. میگه شیطان دروغه، اما خودش اسیر شیطانه در همون وقتی که اینو میگه. مارکس تو که از نوشته‌هاش میگه که این سوسیال داروینیست ها داروینیسم را چنان به استثمار گرفتن که گویی بشریت هرگز نباید گریبان خودش را از چنگال سبعیت آزاد کنه. این جمله مارکس توی نامه‌ای که به دخترش نوشته، میگه اینا دارن داروینیسم رو بعد ازش استفاده میکنن. استفاده کردن بعدشون اینه که اومدن میگن که داروین چون در طبیعت فتوا به اصطلاح نزاع بین جانداران داده، ما هم در جامعه باید فتوا به نزاع کاپیتالیست‌ها و سرمایه‌دارا بدیم و بذاریم که این سرمایه‌دارای بزرگ بخورن این سرمایه‌دارای کوچیکو. این عین قانون طبیعت. حتی آقای اسپنسر که فیلسوف خیلی مشهورن، هستش آقای زخیم ایشون، چون لامارکیست هم بود. آخه لامارک که میدونید، لامارک علاوه بر اینکه قائل به تکامل بود، یک تئوری هم داشت برخوش و معتقد بود که صفات اکتسابی منتقل هم میشه. یعنی اگر یه جانوری در طول زندگی خودش، زندگی فردی خودش، یک صفات رو اکتساب کنه، یعنی فرض کنید عضلاتش قوی بشه، این به فرزندانش هم منتقل میشه. البته میدونی تو تئوری‌های امروزه تکامل این چیزا مطرح نیست. داروین خودش ابتدا اینو قبول نداشت ولی اواخر عمرش این حرف لامارکو پذیر. این به فرزندانش هم منتقل میشه. البته میدونی تو تئوری‌های امروزه تکامل این چیزا مطرح نیست. داروین خودش ابتدا اینو قبول نداشت ولی اواخر عمرش این حرف لامارکو پذیر. ولی به هر حال اسپنسر یکم مستقل از داروین فکر میکرد و این نظریه لامارک رو قبول داشت. ایشون بر این مبنا معتقد بود که حتی وراثت اموال پدران به فرزندان مجاز است. یعنی ببینید اینو باز توصیف رو مبنا کرد برای تکلیف. میگه آقا این مجاز است که ما اجازه بدهیم که، یعنی صحیح است که اجازه بدهیم که فرزندان به ارث ببرن املاک و متعلقات و اموال پدرشون رو. بله مجاز است. به چه دلیل مجاز است؟ به دلیل اینکه در طبیعت هم فرزندان صفات اکتسابی پدرانشون رو به ارث میبرن. از اون توصیف این تکلیف رو نتیجه میگیره. توجه میکنید خود مارکس وقتی که این رفتار این سوشال داروینیستا رو به اصطلاح منکر میشه، میگه اینا دارن اشتباه میکنن، اینا داروینیسم رو دارن استثمار میکنن، وقت میخوان تو جامعه این آدم درندگی رو، این اخلاق چنگ و دندان به قول خودشون، اخلاق چنگ و دندان رو رواج بدن، بگن آقا هر کی قوی تره زورش برسه حقشه که بزنه ضعیف‌تر بکشه از بین ببره. طبیعت این کارو میکنه با جانوران. طبیعت خون آلوده به چنگ و دندان، این عین جمله است که توماس هاکسلی تو نوشتاش به کار میبره، دوست نزدیک فری داربی. این طبیعت رد، این توث اند کلو به قول اون، خون آلوده به چنگ و دندان، طبیعت این کارو میکنه. انسان ها حق دارن خون آلوده چنگ و دندان باشن در جامعه. این سوشال داروینیسم یک نمونه اعلا و مجسم اخلاق علمی بود. از توصیف طبیعی و اینکه چه میگذرد بر جانوران نتیجه میگرفتن ما چه باید بکنیم در جامعه، تکلیفمون چیه. مارکس اینو انتقاد میکنه ولی بعد خودش عیناً این کار رو در مورد تاریخ میکنه. همون که گفتم فلسفی مردیو را منکر شود در همان دم سخره دیوی بود. خود ایشون از توصیف قانونمندی تاریخ این کار رو میکنه، باز توصیف میکنه. حالا آقای داروین توصیف کرده بود که بعض جانداران چه میگذره، ایشون توصیف میکنه که در تاریخ چه میگذره به عنوان یک فکت علمی. ما فعلا هم تو علمی بودن و صحیح بودنش حرفی نداریم. سخن در این است که از این نتیجه نمیشه گرفت. اینا میگفتن دیگران نتیجه نگیرن، بذارن ما نتیجه بگیریم. همه حرفشون این بود. یه سخنرانی این تورتسکی توی اون دانشگاه سورتلوف داره، اونجا سخن میگه، میگه هرگز مارکسیسم اگر داروینیسم نبود چنین نبود که الان هست. بعد توضیح میده، میگه بله انگلیسی‌ها اینا برداشتن و داروینیسم رو برای اون مطامع سوء استثمار جویانه خودشون به کار بردن و گفتن باید سرمایه‌داری رو آزاد بگذاری. و انگلیس نمیدونم قرن ملکه ویکتوریا بود، چنین بود چنان بود، میخواستن مردم رو کلونایز بکنن به خودشون، از این کارا رو برداشتن، از داروینیسم استفاده کردن. و بعد میگه نه خیر، اینا سوء استفاده است. استفاده صحیح همین است که بگیم که جنگ طبقاتی این اون به اصطلاح کاربرد صحیح تئوری داروینیسم در جامعه. حالا کسی نیست که بهشون بگه آقا چرا اون غلطه و این درسته، آخه مبنا چیه؟ از اون توصیف هیچ تکلیفی رو نمیشه نتیجه گرفت. آخه اگه اون درست باشه که بیل به کمر اونم نخورده، اگه بناست به این که ما از این توصیف ها تکلیف نتیجه بگیریم، همون چیزیست که اونا هم نتیجه میگرفتن. حالا ما از یه چیزی خوشمون اومده بگیم مال ما درست میشه در میاد از توی اون، مال اونا درست نمیشه، خب این اشتباهه. از این امامزاده این معجزه رو نمیشه انتظار داشت، هیچ رقمش رو، چه به نفع مارکسیسم چه به ضرر مارکسیسم، چه به نفع سرمایه‌داری چه به ضرر سرمایه‌داری، هیچ کدوم از این خدای توصیف هرگز هیچ تکلیفی بر نمی‌خیزه توی جامعه. توجه کردید؟ یه چنین نکته‌ای است و نکته بسیار حساسی هم هست. حالا اگر شما بخواد از نظر منطقی هم، من فقط میتونم یه مقدار کوچکی این رو توصیف بکنم براتون که چرا این کار رو نمیشه کرد. و این خطایی که از اون بزرگترین خطاهایی است که در حقیقت مکاتب مارکسیستی روزگار ما بهش مبتلا هستن. دلیلم داره. دلیلش اینه که اینا خدا ندارن. تنها از خدا میشه ارزش ها رو اخذ کرد. هیچ شکی در این زمینه وجود نداره. شما اگر خدا رو کشتی مجبور یک خدا بیافرینی. اما این خدایی که آفریدی فقط به درد خودت میخوره. دیگه به درد احدی نمیخوره. اینا خدا رو کشتن، یعنی خدا رو انکار کردن، چشمشون رو بستن. ولی وقتی کسی از خدا دور میشه، کور میشه آقا، کور میشه. خدا رو کشتن، حالا دنبال این میگردن که از کجا اخذ بکنن که چه باید کرد چه نباید کرد. دشنام میدن به دیگران که شما بی خود داروینیسم رو به سوء استثمارتون کشیدید. داروینیسم نتیجه نمیدهد که توی جامعه بعد رقابت آزاد اقتصادی باشه. بعد نتیجه میگیرن داروینیسم اما نتیجه میدهد که باید جنگ طبقاتی باشه. تمام سخن در اینه که این حرف از اون تنگنا برخواسته. تنگنایی در اینجا وجود داره و اون که ما نداریم یه منبعی که ازش ارزش هامون رو بگیریم.
حتی داروینیسم و دست دیگران میگیریم که اونا نخوافنش ولی ما میخوان بخوافنش، اونا استثمارش نکنه ولی ما میخوان استثمارش بکنه، ولی نمیشه. داروینیسم رو شما حالا مطالعه کنید توی تاریخش، چه بلاها بر سر این مکتب که نرفته، از مارکسیست گرفته تا سوسیالیست تا کسی که قائل به وراثت اموال بوده تا خودپرست تا جمع‌پرست تا آنارشیست تا قائل به قدرت مطلقه دولت تا کسی که به آزادی معتقد بوده به جبر، تمام اینا ایدهشون از تو این در بود. دلیلش هم این بوده که در واقع از تو این هیچ کدوم اینا در نمی اومده، هر کدوم آوردن به این چسبوندن، ولی یه مقدمه که اون نتیجه بیشتر نداره که، این نمیشه هر چیز رو حتی دو تا نتیجه نقیض هم رو ضد هم رو از یه دونه مقدمه گرفت، نمیشه همچین. هیتلر عیناً از کسانی بود که نزدیکم حرف می‌زد. ایشون قبل از اینکه به اون صدارت عظمای خودش برسه نطقای داشت تحت عنوان تیبل توکس چاپ شده. هیتلر تیبل توکس، نطقای ایام جوانی ایشون که تو قهوه‌خونه با دوستاش بودن اینا، میتونی اونجا نگاه بکن. اونجا سخنانی داره ایشون. میگه که مسیحیت فرهنگ شکست بشریته. برای اینکه مسیحیت دعوت می‌کنه به عطوفت، دعوت می‌کنه به برادری، دعوت می‌کنه به دستگیری از ضعیفان. میگه این مشی طبیعت نیست، مشی طبیعت اینه که قوی بزنه تو سر ضعیف. زیر بازوی ضعیف رو گرفتن کدومه؟ ما تو طبیعت کجا همچی چیزی داریم؟ اگه بنا باشه که از اون توصیف این تکلیف خودمون رو اخذ بکنیم، قرار آقای هیتلر هم اینه دیگه، اگر بنا باشه که از اون توصیف این تکلیف خودمون رو اخذ بکنیم، مشی طبیعت میگه که قوی ها باید بخورن ضعیف. میگه اگر ما حالا عبارت بندی رو ببینید، یعنی فریبکاری رو ببینید، میگه اگر ما احترام به قانون طبیعت نگذاریم، میدونید منظورش چیه؟ یعنی همین که ما به حکم قوی بودن تو سر ضعیفا نزنیم، اسم نمیذاره احترام به قانون طبیعت. اگر ما احترام به قانون طبیعت نگذاریم، روزی خواهد رسید که به تدریج میکروب ها ما رو خواهند خورد. میدونید منظورش چیه؟ میگه که یعنی داروین توصیف کرده، میگه اول میکروب ها بودن، بعد کم کم حشرات اومدن، بعد خزنده ها و بعد چرنده ها و بعد میمون ها و بعد انسان ها. این فقط به دلیل این بوده که هی قوی ها زدن تو سر ضعیف ها، هی خودشون اومدن رو تا به اینجا که ما رسید. اگه شما بخوای احترام به قانون طبیعت نذاری، از این مشی پیروی نکنی، بالاخره میرسه به یه جایی که تمام میکروب ها تو این عالم مسلط میشن. یعنی مسیحیت فرهنگ شکست بشریت رو حاکم کن، هی دستگیری از درمانده ها بکن، هی اونا رو بیار، هی اجازه بده اونا نوع خودشون تکثیر بکنن، بعد خواهید دید که سرانجام دنیا رو میکروبا فرا گرفتن. این اون سخنی است که آقای هیتلر به نظر من اگر بنا باشه تکلیفی از توصیف استنتاج بشه، همونطور که مارکسیستا میکنن، هیچ ایرادی به هیتلر نمیشه. 100% ایشون کوره های آتش سوزیشون در توافق کامل با مشی طبیعت بود. ایشون معتقد بود که نژاد یهود یک نژاد پسته و نژاد آریا یک نژاد برتره و به حکم طبیعت برتر باید پس رو از بین ببره. طبیعت این کار رو میکنه، حیوانات قوی تر میزنه، حیوانات ضعیف تر از بین میبرن. طبیعت آلوده است، چنگ و دندانش بخون. چه ایراد داره که منم آلوده باشه چنگ و دندانم بخون؟ خیلی خوب میکنم بکرد توجه، هیچ ایرادی نداره. اینا تمامش، همه اینا، چه مارکس چه هیتلر و چه اینا، من از این نظر همه اینا رو در یک ردیف میبینم، همشون جرعه نوشان یک چشم ساره گلالودن و اون عبارت است از استنتاج تکلیف از توصیف، عبارت است از این که کسی بخواد چه باید کرد خودش رو از چه میرود در طبیعت اخذ کنه، چگونه هست، نجات پرست میشه، نسرمایه ده، همه این چیزا در میاد، چه خوب و چه بد، خوب یا بدی مطلقا از اینجا در نمیاد. این یک سخن خیلی کلی، حالا با تذکار ایشون که وقت خیلی کمه، درباره مسئله تکلیف و توصیف. در تاریخ هم دیگه من به طور زمینی گفتم که چرا، چون تاریخ هم هر چه شما توصیف علمیش بکنید اگر بشه کاری چطور کاری کرد، بالاخره توصیف، این که چه باید کرد از توش در نمیاد ابدا. عرض می شود که یه دوستی راجع به متافیزیک و اینا پرسیده، یعنی چند تا سواله که باز من اینا رو باید در با هم در کنار هم جواب بدم. اولا متافیزیک یه چیزی مال جهانهای ماورای طبیعت نیست، یعنی این یک تفسیر اشتباهه. متافیزیک یک جور معرفته، علم هم یک جور معرفت دیگره، هر دوتا هم متعلق به همین جهانن. البته متافیزیک از اونجا که یک دانش توصیفی گسترده ایست، جهانهای غیر این جهان رو هم فرا میگیره. متافیزیک اصلا عالم نیست، جهان نیست، متافیزیک معرفته. وقتی که ما میگیم متافیزیک، تقسیم بندی توی جهانها نمی کنیم، جهانهای ماورای طبیعی و جهانهای طبیعی ابدا، تقسیم بندی توی دو جور دانش می کنیم، توی دو جور معرفت می کنیم. یه جور معرفت متافیزیکی داریم، یه جور معرفت غیر متافیزیکی یا علمی داریم. این اولا. اما معرفت‌های متافیزیکی معرفت‌هایی هستند که تقسیم بندی‌های بسیار گسترده‌ای می‌کنند از طبیعت. مثلا فرض کنید بحث علت و معلول یه معرفت متافیزیکی است، یعنی اینکه ما قائلیم به اینکه سراپای هستی توش علت و معلول جریان داره، یک موجودی اتکا داره به یک موجود دیگر، این یه بحث متافیزیکی است. یا حتی فرض کنید ماتریالیست بودن یا خداپرست بودن یه بحث متافیزیکی است. ما ماتریالیسم علمی نداریم تو این جهان، یعنی اینم از اون حرفای عامیانه است که خب خیلی شایع دیگه، اینو باید آدم بدونه. ماتریالیسم یه تصمیم گیری است در کل هستی که آیا هستی مساوی است با ماده یا مساوی نیست، یعنی آیا موجود غیر مادی پیدا می شود یا نمی شود. این خیلی روشنه که با هیچ تجربه علمی نمیشه نشون داد که موجود غیر مادی پیدا میشه یا نمیشه. توجه میکنید علوم با تجربه کار میکنن دیگه، شما هم تو تجربه رو تو چی میکنید؟ تو ماده میکنید دیگه، نیست؟ توی ماده با هر تجربه شما بکنید نمیتونید اثبات بکنید یه موجود غیر مادی رو، نمیتونید نفی بکنید هیچ کدوم. راه اثبات و نفی موجودات غیر مادی راه تجربه های علمی نیست، یه راه دیگری داره. بنابراین تصمیم گرفتن به این که هستی مساویس با ماده، یعنی جز موجود مادی موجود دیگری پیدا نمیشه، این تصمیم گرفتن متافیزیکی است. این باید یه جای دیگه اثبات بشه. هیچ علمی اثبات نمیکنه ماتریالیسم رو. ماتریالیسم علمی وجود نداره اصلا. ماتریالیسم یک مسئله متافیزیکی است. به دلیل اینکه شما نمیتونید توی علم اثبات کنید که هستی غیر مادی پیدا نمیشه. و وقتی نمیتونید اثبات کنید نفیش هم نمیتونید بکنید. نمیتونید نفی بکنید که پیدا میشه یا نمیشه. بنابراین ماتریالیسم یک فرض پیش از علمه. همونطوری که غیر ماتریالیسم. که البته من اسمش ایدئالیسم هم نمیخوام بگذارم.
از برادران خواهش میکنم که اگر چیزی میخوان یادداشت بکنن که دوستان و برادران دیگه اون روشون پرت میشه و بحث رو در زمینه اینست که باید همه توجه داشته باشن به پاسخ دادن به سوالات، به علت اینکه امکان داره سوالات شما هم در همین زمینه باشه. توجه کردیم؟ من قبلا از شما خواهش کرده بودم. متشکرم.
بله، این ماجرای متافیزیکه و اونم ماجرای علمه. اما اینی که گفته می شود که متافیزیک اشیا رو ساکن می بینه ولی غیر متافیزیک یا علم یا حالا ماتریالیسم یا ماتریالیسم دیالکتیک یا هرچی اشیا رو متحرک می بینه، این حرف از بیخ باطله. یه حرفیست که یه آقای به نام جورج پولیتسر در آورده و بعدش هم دیگرانی که مقلد ایشون بودن این رو رواج دادن. عرض می شود که اینی که ماتریالیسم منکر حرکت اشیاء چیز، متافیزیک منکر حرکت اشیاء، والا من یعنی نمیدونم که از کجا شروع بکنم که بیام این حرف باطله. یک کسی اگر کمترین اطلاعی از فلسفه های متافیزیکی داشته باشه، کمترین اطلاعی، البته اطلاعش یه ذره بیشتر باشه از حد تقلید این نوشته های من رایج، یه ذره خود اون چه که متافیزیسیان ها گفتن توی کتاباشون خونده باشه، نه درباره اونها خونده باشه، خود حرف اونها رو خونده باشه، اونم نه اقوال دشمنانشون رو بلکه اقوال دوست خودشون رو، نه دوستانشون رو. خیلی خیلی روشن است که این حرف رو خیلی به سهولت خواهد دید که حرف کودکانه است. من اینجا لازم نیستش که مثلا بحث حرکت جوهری ملا صدرا رو بکنم و بعد اثبات بکنم برای شما که حرکتی که در جهان خوابش رو هنوز امروز فیلسوفا هم ندیدن این اثبات شده، اونم 100% بر یک مبنای متافیزیکی. حتی اثبات می شود که بر مبنای علمی اون حرکت رو نمیشه اثبات کرد. در جهان ما این جهان رو، جوهرش رو، یعنی تمام هویت و ذاتش رو به یه معنای بسیار عمیقی در یک تحرک مستمر رو دائم زن، وقتی خوب امعان بکنه و خوب متوجه بشه خواهید دید بسیار از سطح این حرفای معمولی بالاتره. منتها چه باید کرد که این حرفای خیلی ظاهر فریب اونقدر از هون رو پر کرده که این حرفا رو من به حق غالبی هم بخوام بگم باز آدم تداعی میکنه براش همون حرفایی که قبلا تو ذهنش بود. ولی به هر حال این صرفا یک اتهامیست و یه عده‌ای که به اصطلاح خواستن که به هر حال دیگه و هدف که وسیله رو مباح میکنه و میشه با تبلیغات دروغ آدم یه حرفی رو تو کله کسی بکنه، اینا رو درست کردن دیگه. حالا ما گفتش که the proof of pudding is its eating، دلیل این که سیب هست اینکه بخورش دیگه. ببینید گفت که این دلیل این که این نیست اینجوری متافیزیک اینه که بدونی متافیزیک چیه، ولی وقتی که نمیدونی و من چی بگم آخه. گفت گر بگویم زان بلغزد پای تو، ور نگویم هیچ از آن وای تو، من چه بکنم اینجا؟ من که نمیتونم اینجا متافیزیک رو همش رو اینجا عرضه بکنم که، ولی من میتونم به شما دعوت بکنم که اگه حوصله‌شو دارین اگه مرد میدونش هستید و اگر اشتیاقشو دارید و مایلید بدید بفرمایید این گویا این میدان، بفرمایید بخونید و ببینید و اون وقت قضاوت میتونید بکنید. چیزی که نمیشه توی یک دقیقه و پنج دقیقه طرحش کرد من چه روزو میداره، ولی فقط میتونم با کمال اعتماد من به شما بگم که مسئله حرکت اولا خودش مسئله متافیزیکیست، نه یه مسئله علمی. خود مسئله حرکت یک مسئله متافیزیکیست، یعنی هر کی طرحش میکنه اگه ندونه حرکت یعنی چی، اگه بعد حرکت منظورش همین حرکت‌های مثلا پرتاب گلوله و شتاب و ثقل و همین حرفا باشه که توی علوم ایشون خیلی فرسنگ‌ها فاصله داره با معنای دقیق حرکت، ولی به محض اینکه بخواد دقت کنه که حرکت یعنی چی، تحول یعنی چی تو این جهان، وارد یه بحث متافیزیکی شد. و بعد دعوتش میکنیم که مطالعه بکنه مسائل فلسفی متافیزیکی رو، اون موقع خواهد دیدش که نه خیر، عرض عریضی داره، بسیار بسیار هم عریضتر از اون چیزیست که معمولا نزخانه کوچک میبندن. من بیشتر از این چیزی توی این وقت تنگ نمیتونم بگم. عرض میشود که موارد زیاد این سوال شده که مقاومت در برابر تاریخ چگونه است. این حرفا، ببینید دو تا حرف در اینجا، یکی این که شما سخن، یعنی حرف من رو میپرسید، نظر منو میپرسید. یه وقت اونایی که من ناقل اقوالشون بودم و اینجا ذکر میکردم که اونا چی گفتن، این دوتا رو باز هم جدا کرد. از نظر من تاریخ هیچی نیست جز خود آدم ها و جز همین کارهایی که آدم ها میکنن. تاریخ یه ظرفی نیست که آدم ها مظروفش باشن، تاریخ یه ترنی نیست که آدم ها توش نشسته باشن و بعد این تاریخ آدم ها رو به اون طرف داشته باشه ببره، همچه چیزی نیست. این حرف هر چه ساده به نظر میاد به همون اندازه مهمه. تاریخ به هیچ وجه چیزی جز خود آدم ها نیست، بیرون از آدم ها نیست. آدم ها رو توی تاریخ نریختن، آدم ها خود تاریخ هست. تمام شد. تمام تفاوت من توی این نظری که اینجا دارم میگم با همه این فلسفه های تاریخ که ذکر کردم در همین نکته خلاصه میشه که جا داره شما هر چی بیشتر بشکافید. اونا تاریخ رو یه چیزی میدونن که آدم ها توشن، اینجوری نمیگن، اما وقتی که سخن میگن از تاریخ و از قانونی که بر تاریخ حاکمه و از راهی که تاریخ میره و از پایی که بر شما تو مسیر تاریخ بذارید و از این که تاریخ اشتباه نمیکنه و اگر اشتباه کرد جبران میشه و از این که خدای تاریخی خدای کوریست که عقابش رو میراند بر روی اجساد مرده و امثال اینا، تمامش این که شما توی تاریخی و تاریخ داره شما رو میکشونه میبرتش. من اسم اینو میذارم بینش دالانی، یعنی مثل که تاریخ یه دالون ساخته ایست، پیچ و خماش هم مشخصه، آدما خلاص توی این میافتن از این لاهرد میشه، چرخ داره، شما نری این تاریخ مثل اینکه یک عرابه ایست، یه چی میاد شما رو له میکنه اگه همگامش نشید، اگر هم شدی که خب شدی دیگه، یعنی سوار این عرابه ای. اما اون چه که من میگم اینه که تاریخ نه عرابه است و نه ترن است و نه دالونه و هیچ کدوم اینا نیست، تاریخ خود شمایی. تمام شد. شما به هر بر بری تاریخ همون بر رفته. تاریخ یه راهی داره که شما خلافش بری یا در اون راه بری، این نیست. این نهایت از تاریخ یه امر اعتباری نه یه امر حقیقی. یه چیزی نیست مثل یه ظرفی، مثل یه روحی که آدم ها جسد اون روح باشن و اینا رو فرا گرفته باشه. شما خود تاریخی، شما به هر طرف رفتی تاریخ به همون طرف رفته. این سپردن نقش تاریخ به دست توده ها، به دست مردم، نه اینکه یه چیزی به نام خدای تاریخ درست کردن و آدم ها رو به دست او اسیر کردن و بعد گفتن که آقا شما مجبوری که ضرورت تاریخ رو بپذیری. مجبوری چیه؟ مگه تاریخ یه چیز دیگه بیرون از منه که بنده مجبورم ضرورت اون رو بپذیرم؟ یعنی چی این حرف؟ این حرف برخواسته از همون بیخدایی است. بیخدایی مجبور کرده یه دی رو به که خدای درست کردن و آدم ها رو به دست او اسیر کردن و بعد گفتن که آقا شما مجبوری که ضرورت تاریخ رو بپذیری. مجبوری چیه؟ مگه تاریخ یه چیز دیگه بیرون از منه که بنده مجبورم ضرورت اون رو بپذیرم؟ یعنی چی این حرف؟ این حرف برخواسته از همون بیخدایی است. بیخدایی مجبور کرده یه عده‌ای رو به که خدای موهوم به تراشن این وسط، یه چیزی که اصلا نیست. اونی که اون سنگ رو میپرستید، آقا این سنگ چیزی بود جلوی از خورما خدا درست میکرد سر هم، آخرش در تو قحطیام خورما رو میخوردن خداها رو، اما باز یه چیزی بود جلوشون. توجه میکنی؟ یه چیزی بود، بالاخره خورما بود، شیرین بود، خوشمزه بود، بالاخره میدونستن چیه. اما این هیچ چی نیست. چه باید کرد با یه چنین چیز موهومی که هیچ چی نیست؟ یعنی یه چیزیه که فقط تو این وهم وجود داره. اگه یه جای اسم ایدئالیسم وهم انگاری درست بشه همینجاست. یه چیز موهوم نبودنی رو ما کردیم یک خدا که اینقدر قدرت داره، این خیلی جرأت میخواد این کارا رو کردن، ولی شده دیگه. منتها آقای گوبلز میدونید که یه کسی بود وزیر مشاور آقای هیتلر، میگفت بهش یاد داده بود، میگفت دروغ هرچی گنده تر باشه مردم بیشتر باور میکنن، تو اینجوری عمل بکن. تئوری ایشون بود و الحق که درست میگفت. این دروغ‌های گنده به همین دلیل انقدر شایع شده، برای که از این بزرگتر دروغ نمیشه گفت. یک چنین چیز موهومی رو اینجور به رتبه خدایی نشوندن و این انتظارات رو از او داشتن، درست به دلیل بزرگی این دروغه که انقدر حاکم بر اذهان شده. تاریخ آقا خود شما، بنابراین مقاومت در تاریخ از این چیزی که اگر شما نرفتی تاریخ نرفت، اگر رفتی تاریخ رفت. همین پا در مسیر تاریخ گذاشتن یعنی که شما به هر طرف بری مسیر تاریخ هیچ فرق نمی‌کنه. این حرفا پوچ. آقا یه چیزی موهومی مثل یه دالونی که راهی داره شما پا تو اون بگذاری و پا نزن. اما اونایی که اینو درست کردن آخه یه دلیلی هم داشته. من اینو قبلا هم گفتم، بازی که دوستان اینجا از اشتباه تاریخ هم سوال کرده بود، حالا من همینجا جوابش رو بدم. از نظر اینا که همچی دالونی برای تاریخ درست کردن، بله تاریخ اشتباه هم نمی کنه. تاریخ اگر هم اشتباه کرد تصحیح میشه، برای اینکه یه مسیری داره، یه مسیر مشخصی داره و داره میره. فرض کنید یه کسی یه ذره تاریخ از مسیرش منحرف کرد، که البته آخر سر هم له میشه زیر اون چرخای تاریخ، ولی بالاخره تاریخ دوباره تو راه خودش میفته. تاریخ اشتباه نخواهد کرد، چون یه قانونی، یه جبری بر تاریخ حاکمه که میبرتش تو راه خودش. اما از نظر این حرف رو میزنن برای چی؟ برای اینکه اگر یه آقای استالین یا استالین پریمی تو این عالم پیدا شد و یه جنایتای کرد، دست آخر بگن خب ایرادی نداره، حالا ایشون اشتباه کرد تو تاریخ. اولا اگر بپذیرن، اگر نپذیرن که هیچی، یعنی بگن خیلی هم خوب کاری کرد، اون که به جای خود. ولی اگه بگن که بد کاری کرد، دست آخرش اینه که وجدانمون راحت میکنیم، میگیم بسیار خوب اشتباه شد تو تاریخ، ولی تاریخ اشتباهای خودش رو جبران میکنه. این عین جمله آقای انگلسه، هیچ فاجعه بزرگ تاریخی نیست که با یک حادثه مقابل آن جبران نشود. این دلتون نسوزه دیگه، تاریخ اشتباه نمیکنه، اگر هم کرد جبران میشه. توجه میکنید دیگه، نکته اینه. اینا همش برخواسته از اینکه یه چیزی، یه روحی به نام تاریخ این حاکمه، همون نظریه هگلی که میکشونه این تاریخ این بر اونور. حالا یه کسی هم جرأت کرد و فضولی کرد و جسارت کرد یه ذره عرابه درش بود، بالاخره این ادبش میکنه و دوباره توی راه میندازتش. اما اونچه که نظر من، یه کسی پرسید راجع به شناخت بود و شکستن بود، خب اگزکتلی یعنی سخن ما همینه که بله شناختن بود همین است که آقا شما بشناسی اینجا هیچ چیزی وجود نداره، یک چیز موهومی است. شکستنش هم اینه که یاد بدی آقا معرفی بکنیم. ما گفت هیم تو کار خیش کنه ای ارجمند، زود که ایشان ریش خود برمی کنند. بهتر از همه چیز در شکستن این بت اینه که شما خدای خودت رو معرفی بکنید. به نظر من محال است که یک کسی اون خدای واقعی و اون معبود حقیقی رو ببینه و این معبودهای موهوم پوشالی رو هم ببینه، اون موقع شک بکنه در اینکه کدوم رو باید برگزید. تمام نکته این است که یک کسایی رو ندیده باشن. توجه میکنی، تمام نکته این است که کسی او معبود حقیقی رو ندیده باشه. خب البته چه پرجرم یک کسی مثل من و شما که نظارگر باشه تو این حیاهو. گفت اگر بینی که نابینا و چاه هست، اگر خاموش بنشینی گناه است. حالا که نابینایی هست و تو چاهی داره میفته، خب راه شما این نیست که خاموش بنشینی، باید معرفی کنی دیگه. و در مقابل نور حتما ظلمت از بین میره، هیچ شکی نیست. شکستن بت این نیست که شما به بت حتما حمله بکنید، شما متاع خودت رو عرضه کن. اون موقع خواهید دید که او هم از بین میره و اون بت رو هم معرفی کن که چیست. تمام شد، فقط کافیه شما بشناسین اون چیزی که این وسط تراشیده شده چیست. اون موقع تمامه دیگه مسئله. توجه میکن. بسیار خوب، حالا من اون نکاتی که فی الجمله اهم مسائلی بود که اینجا سوال شده بود من تقریبا گفتم دیگه، بقیه وقت رو میدیم در اختیار ایشون که با ما اش فشار میدن که بخشن.
باز میخوام اگر اجازه میدید که تا چند لحظه اینکه در خدمتتون بودم، خواهش میکنم
بفرمایید.
آقا من کی گفتم علم قرن 19 هم رو اجازه بدید هیچ لازم نیست ضبط ما تکرار کنیم. بنده که گفتم که علم از قرن 19 هم در اومد. چی؟ علم از اون موقع در اومد؟ نفهمیدم. تاریخ آقا تمام کسانی که شاهد این ماجرا بودن، یعنی که اصلا نه اگه یک کسی اجازه بدید آقا، اگه یک کسی عقل در رو تاریخ علم اظهار نظر بکنه شاید بنده باشم. دیگه یعنی چی نیوتن و فلان؟ بنده میدونم، من میدونم. میخواد سال تولد و وفات نیوتن هم بنده به شما بگم. نیوتن اون موقع بود این حرفا یعنی چی؟ من گفتم زمان و نقشش توی علم از حدود 1850 بود. نه اونم از حدود، گفتم از اوائل قرن 19 همون تا کاینتیک در شیمی از 1850 بود. بله روشن، بله شما اشتباه کردید، تردید نیست. بفرمایید.
جواب دادن ولی باز تعجب استوشیم که هیچ بگوییم که دفعه بعد تکرار نشه. خواهش
بگوییم. عرض می شود که اون چه که من گفتم این بود که آقای مارکس اگه شما دقت کرده باشید دو تا توصیف رو در کاپیتالشون در کنار هم نشوندن. این رو هم از قول آقای ژان هیپولیت هگل‌شناس مشهور فرانسوی معاصر خودمون گفتن. بینش هگلی بود و بینش داروینی. بینش داروینی عبارت بود از بینش تنازع بقا و بینش هگلی عبارت بود از بینش اینکه اونچه که از پس میاد کاملتر است از اون که از قبل میاد. این دوتا رو ایشون ترکیب کردن و بعد خودشون آقای مارکس شیفته نظریات داروین بودن. آقای مارکس ایشون جلد اول کاپیتالشون رو طی نامه‌ای می‌خواستن به داروین اهدا بکنن. یه نامه‌ای هم به ایشون نوشتن، گفتن بنده خیلی خوشم اومد از محتویات کتاب شما و مایلم این رو به شما اهدا بکنم. آقای داروین گفتن که نه، به دلایل زیادی بنده موافق نیستم با این اهدا کردنش. اینا همش حکایت از شیفتگیشون میکنه به داروینیسم. بعدم میگم کاربردش چی بوده. یکی این که بنده نمیدونم تو کتاب شما چی نوشته. دومش هم این که من اصلا مایل نیستم که این تئوری من با چیزهای ضد خدایی آمیخته بشه. تا کنون چوب زیادی خورده تئوری بنده. دیگه مایل نیستم که از این طریق هم یه چوب دیگه‌ای بهش بخوره. توجه کرده. سومم این که خانواده من بعضیاشون مذهبی هم برآشفته میشن از این کارشون. این کار رو نکن. اینا مجموعاً شیفتگی آقای مارکس رو به نظریات داروین میرسونه. حتی توی نظریه توی نامه‌ای که به انگلس نوشته مارکس اونجا گفته که بله این جناب جنتلمن بورژوای انگلیسی آقای داروین تئوریش به کار ما خیلی میاد. ما میتونیم مبنای تئوری ماتریالیسم تاریخیمون رو بر او بنا کنیم. این عین جمله آقای مارکس تو نامش به انگلس. انگلس اگر شما یادتون باشه و خونده باشید توی مقدمه مانیفست حزب کمونیست ایشون میگه در بهار 1848 که بنده به خدمت مارکس در بروکسل رسیدم، پیش از اینکه مارکس تئوری ماتریالیسم تاریخی رو بنا کنه من خودم اصولش رو ریخته بودم که مبتنی است بر تئوری بیولوژی داروینی. تو مقدمه‌ای که بر مانیفست حزب کمونیست دارین رو ببینید. اینا تمامش حکایت از این میکنه که اولا اینها بسیار شیفته بودن نسبت به تئوری داروینی و ثانیاً او رو مبنای ماتریالیسم تاریخیشون کرده بودن. اما مبنای ماتریالیسم تاریخی یعنی چی؟ یعنی جنگ طبقات با یکدیگر. ماتریالیسم تاریخی عبارت است از اولا جنگ طبقات با یکدیگر و ثانیاً جانشین شدن نظام نو به جای نظام کهنه. این تمام کل نظر آقای مارکس. اگر غلطه از ایشون بپرسید، اگر درسته از ایشون بپرسید، اما فتوای بنده اینه که غلطه. البته بیا از من بپرسید. آقا این غلطه، من قبول دارم، ولی آقای مارکس گفته. بله شما اعتراض کن به ایشون، بنده قبول دارم. شما پرسیدید که بنده این اعتراض دارم. شما پرسیدید، بنده دارم مبانی تاریخیش رو میگم که چگونه آقای مارکس اینقدر خوشحال بود از کشف آقای داروین و چگونه فکر کرده که اینو میشه به کار بگیره. بنده گفتم که تروسکی تو سخنرانیشتون دانشگاه میگه اگر داروینیسم نبود مارکسیسمی نبود که الان هست. همه اینا تئوری مارکسیسم رو به کار گرفتن ولی متاسفانه همشون عوضی به کار گرفتن. من با شما هم صدام در این مورد. داروینیسم ذره ای آب بر این آتش اینها نمی افشانه. اینا فقط علم پرستی شونه که میخواستن بگن که تئوری های نوین علمی ما رو خیلی یاری میده، من جمله داروینیسم. همین، هیچ چیز تبلیغات فقط بوده. صد در صد.
جواب گرفتین؟ شما
من سوالا رو چیز کردم دیگه، بعضیاشو در هم ادغام کردم، بعضیاشم شاید بیرون مونده باشه، من نمیدونم. یعنی ما تا کی فرصت داریم؟
ما تا 7 دقیقه
دیگه خدمت هستیم. من نمیدونم اولویتو به کی بعد تو این 7 دقیقه ذره وقتم تنگه. بله حالا چند تا سوال شاید اینجا از قلم افتاده باشه، من با توجه به وقت بعضیشو عرض کردم، تو هم ادغام کردم و به نظرم مهمتر بود به تفصیل بیشتر جواب بدم. عرض می شود که خیلی خوب، حالا این رو هم من یه اشاره مختصری می کنم. سوال این بوده که آیا کشف قوانین علمی برای تاریخ ممکنه و آیا در تاریخ میشه پیش بینی کرد یا پیش گویی کرد و این چیزا؟ بله درسته. عرض می شود که ما دو جور قانون برای تاریخ داریم، یعنی دو جور از قانونمندی تاریخ میتونیم صحبت بکنیم. یکی از حوادثی که در تاریخ میگذره که اینا رو استرا تقسیم بندی کنیم و نسبت به هم مقایسه بکنیم، یه وقت اینجوریه، یه وقت هم اینه که برای مجموع تاریخ، برای کل تاریخ جهان از ابتدا تا امروز میخوام مجموعا یه دونه تاریخ بدیم، یه دونه قانون بدیم، یا چند تا قانون، ولی این چند تا قانون مال این مجموعه تاریخ باشه. این دومی اون چیزیست که البته نشدنیست، یعنی امکان نداره. ببینید حالا اینجا از همون مواردیست که باید خیلی خوب توجه کرد که علم رو اگر آدم به خوبی بخواد بشناسه درست جاش همینجا هست. علم یکی از مواردی که قانون برای چیزا میده همین مورد است که ما قانون رو هیچ وقت برای یک دونه حادثه نداریم، همیشه ما قانون داریم برای حوادثی که تکرار میشوند. توجه کردید مجموع تاریخ جهان از آن نظر که یه دونه حادثه بیش نیست البته براش قانون نمیشده. این حرف رو لازمه که حتما توش تعمق بکنید، ولی حرف خیلی مهمه. برای مجموع تاریخ جهان از اون نظر که یک دونه حادثه است تاریخ قانون نمیشه، قانون برای حوادث مکرر و مشابه. اگر ما بارها جهان داشتیم و تکرار شده بود، البته اینم غیر ممکنه، ولی اینکه هر بار که جهان تکرار بشه تاریخش در حقیقت دنباله تاریخ قبلی است و نه یک جهان دیگری و تکرار تاریخ اولی. ولی حتی اگر به فرض محال فرض کنیم که تاریخ ما چند بار تکرار بشه، تمام اونچه که در تاریخ گذشته، اون موقع خیلی خوب میسر است که ما برای مجموع تاریخ قانون بدیم، قانون و یا قانونهایی. اما اگر که یه دفعه همونطوری که الان هست ما بیشتر تاریخمون وقوع پیدا نکرده، یک بار برای مجموع فقط توصیف میشه تا قانون نمیشه بود. قانون برای موارد مکرر و مشابه، این رو به خاطر داشته باشید. اونا که خیلی علاقه دارن که شؤون علم رو بشناسن و حفظ کنن حتما این نکته رو بهش توجه داشته باشن که چیزی قانون علمی براش میشه داد که قابل تکرار باشه، نه یک حادثه واحد باشه. اون وقت قانون اصلا مال این موارد، و وقتی که ما تکرار نداشتیم در یک جا به اصطلاح قانون هم نخواهیم داشت. اینو من میگم به خاطر اینکه شما بدونید ما حتی اون به اصطلاح مماشات با خصمی که در اونجا کردیم، یعنی اونجا قبول کردیم که اینا توصیف خارجیه، یعنی فکت رو خوب بیان کرده باشن و قانونمندی تاریخ رو درست گفته باشن، ازش تکلیف نمیشه در آورد. حالا میخوام اضافه کنیم که اینا حتی این کار رو هم نکردن، یعنی واقعا قانونمندی برای تاریخ اونم برای مجموع تاریخ ندادن، از اونجا که کار علمی نیست، یعنی امکان نداره این کار رو کردن. این یکی. دوم این که شما قانون برای هیچ وقت کل نمیتونید بدید، اینم باز یکی از نکات مهم علمی، شما همیشه برای چهره های برگزیده از یک کل قانون میدید. شما هیچ وقت برای یه دونه گاز پس کنید، یه دونه حجم مخصوصی از گاز دارید، همه ابعاد و روابط این گاز رو با همه چیزا قانونش رو نمیتونید ذکر کنید، باید چهره های رو برگزینید از این، مثلا حجم گاز و حرارت گاز، بعد بین اینا قانونش رو کمن و کیفن بیان کنید. همه ابعاد و روابطی که این یه مقدار هم حتی یه قطره آب رو شما در نظر بگیرید که با تمام چیزهای دیگه داره، علم مطلقاً اینجوری قانون سازی نمیکنه. اصلا علم نمیتونه، یعنی یه تناقض عملی در واقع اینجا وجود داره، نه اینکه نمیکنه، نمیتونه بکنه. برای همه تاریخ و اونم برای تمام چهره ها و ابعاد تاریخ شما بخواید قانون بدید، علاوه از این که یه دونه حادثه بیش نیست، حتی اگر تکرار میشد باز برای تمام این ابعاد و چهره‌های تاریخ امکان نداشت قانون داره. اینا نکاتی است که به علاوه بسیاری نکات دیگه خیلی خوبه که توجه کن. خب من خیلی تشکر میکنم از اینکه شما تحمل کردید حرفای ما و گوش کردید. وقت ما تموم شد.